سلام، دوباره به همه. امروز 15 اسفند هست، 6 ماه مارس. منم آریانم و این 77 اپیزودی هست که توش مقالاتی که از قسمت قبل تا این قسمت بیرون اومدن رو با هم بررسی میکنیم. مقاله اول امروزمون توانایی عفونتزایی ساب واریان های اومیکرون رو با هم مقایسه میکنه. مقاله دوم بهمون میگه اگر یک بار با اومیکرون کووید گرفتیم چقدر احتمال داره که دوباره مبتلا بشیم. مقاله سوم راجع به رژیم غذایی خانم‌های باردار هست و فشارخون‌های بالا در حاملگی. مقاله چهارم راجع به انواع سبک‌های ورزشی و تأثیرش توی کیفیت خواب. مقاله پنجم راجع به ارتباط قد هست با احتمال ابتلا به سرطان‌های کولورکتال. مقاله آخر هم راجع به تأثیر مصرف کم الکل هست روی مغز. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروزمون اومده عفونت‌زایی ساب واریان های اومیکرون رو با هم دیگه مقایسه کرده. خب همون جوری که میگیم این ویروس سارس کوو 2 مون انواعی داره، مثل دلتا، مثل آلفا، مثل اومیکرون، خود این انواع هم یک سری زیر مجموعه هایی دارن. به طور مثال این واریان اومیکرونی که الان باش سر و کار داریم و توی دنیا پخش شده، انواعی داره که تا حالا بهش اسم دادن BA1، BA2 و BA3. همون جوری که از مفهومش مشخص هست، اینا به هم دیگه خیلی نزدیکن. BA1 اونی بود که اولین بار کشف شد و گفتیم که کلی موتاسیون و جهش داشته، که حالا این ساب واریان BA2 توی 28 تا جهشش مشترک هست با BA1، توی 4 تاش متفاوت هست و جهش‌های جدید داره از خودش. و اینو هم بگم که جهش‌هاش توی ناحیه RBD هستن که خب توی پاتوفیزیولوژی بیماری خیلی نقش داره. BA3 هم تقریبا تمام جهش‌هاش مشترک هست با این دو تا ساب واریان دیگه، به جز یک جهش که مخصوص خودش داره. مطالعاتی که تا الان راجع به این ساب واریان ها انجام شده بود دیده بودن که BA2 مثل اینکه توانایی انتقال پذیریش بیشتر هست، راحت تر از واکسن ها فرار میکنه. و از اسرائیل هم گزارش هایی بوده که گفته افرادی که اومیکرون BA1 رو گرفته بودن با این ساب واریان جدید دوباره اینفکشن پیدا کردن، که البته بس این اینفکشن رو توی مقاله بعدی خیلی دقیق‌تر انجام میدیم. توی این مقاله با وجود این صحبت هایی که بوده، خواستن ببینن که این ساب واریان ها آیا اونقدر قدرت دارن که جایگزین این ساب واریان BA1 بشن یا خیر. کاری که توی این مطالعه انجام دادن این بوده که اومدن این کمپلکس RBD ACE2 که نیاز هست تشکیل بشه که ویروس وارد سلول ها بشه رو برداشتن و بررسیش کردن، از این نظر که ببینن جهش هایی که هر ویروسی توی ناحیه RBDش داره چه ارتباطی داره با BFE یا Binding Free Energy یا انرژی آزاد پیوند. انرژی آزاد پیوند هم مجموعی هست از اون ارتباط هایی که در سطح بین مولکولی وجود داره موقعی که لیگان وصل شده به رسپتورش. حالا خیلی هم مهم نیست که این چی هست، مهمش این هست که این الگوریتم دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی که اینا طراحی کردن کشف کرده که هرچی مقدار این BFE یا انرژی آزاد پیوند بالاتر باشه، اینفکتیویتی یا توانایی عفونت سای ویروس هم بیشتر است. حالا قبل از اینکه اومیکرون بیاد اوضاع به چه صورت بوده دیدن که بین واریان های قبلی واریان دلتا بوده که بیشترین تغییر رو توی BFEش داشته و خب از همه واریان ها هم عفونت‌زاییش بیشتر بوده. حالا وقتی که اومدن این ارتباطی که کشف کرده بودن رو به کار بردن در مورد این ساب واریان های اومیکرون، دیدن این ساب واریان جدیدتر اومیکرون BA2 1.5 برابر اون اومیکرون اصلی و بیشتر از 4 برابر واریان دلتا انتقال پذیری داره. از نظر اینکه چقدر بهتر یا بدتر میتونه از واکسن ها فرار بکنه هم دیدن که 17 برابر دلتا میتونه از واکسن ها فرار بکنه و از اون ساب واریان BA1 اون اومیکرون اصلی که الان همه جا پخش شده هم 30% توانایش بیشتر شده که این فرار رو انجام بده. و خب در نهایت هم پیش بینی کردن که این ساب واریان های جدیدتری که دارن ایجاد میشن احتمالاً که جای اون اومیکرون اصلی رو خواهند گرفت. مقاله دوممون یک مقاله است از قطر و میخواد به این سوال جواب بده که ما اگر با یکی از ساب واریان های اومیکرون مبتلا شدیم چقدر احتمال داره که با ساب واریان های دیگه هم کووید بگیریم. قبل از اینکه سراغ متد کار و نتایجی که رسیدن بریم، اینو اینجا میگم که توی این مطالعه تعریف رینفکشن فرق داره، به خاطر اینکه توی مقالات قبلی رینفکشن یا عفونت مجدد عفونتی بوده که بعد از 90 روز یا بعد از 3 ماه توی افراد دیده بشه. اینجا اومدن با توجه به میزان فالوآپی که از افراد داشتن طولانی ترین دوره رو که میتونستن آنالیز بکنن و بررسی بکنن انتخاب کردن و عفونت بعد از اون رو به عنوان رینفکشن تعریف کردن که توی این مطالعه شده 35 روز. یعنی اینکه دقیقاً نمیتونید نتایج این مطالعه رو با مطالعات رینفکشن دیگه مقایسه بکنید، به خاطر اینکه این تعریف یه مقدار متفاوت است. حالا به هر حال کاری که انجام دادن این بوده که توی یک مطالعه کوهورت گذشته نگر اومدن بررسی کردن که اگر افراد با بیعه یک عفونت پیدا کرده باشن چقدر محافظت دارن در برابر بیعه دو یا چقدر اینفکشن پیدا میکنن که توی این قسمت از مطالعه 20,197 نفر شرکت داده شدن. یک بررسی دوم هم انجام دادن که اگر افراد با بیعه دو مبتلا شده باشن چقدر از بیعه یک محافظت میکنه، یعنی برعکس همین مسئله که اینجا 100,925 نفر شرکت کردن. توی گروه اولی که بررسی کردن، یعنی اینکه افراد بیعه یک رو قبلا گرفتن حالا چقدر از بیعه دو محافظت میشن، دیدن افرادی که بیعه یک رو گرفتن 0.03% احتمال عفونت داشتن، اون گروه کنترلی که عفونت قبلی نداشتن 62% عفونت داشتن، که خب توی این میزان دوره‌ای که این افراد رو فالو کردن میشه کارایی 94.9% از عفونت مجدد با سابواریان دیگه اومیکرون. توی اون گروه دوم هم که افراد با بیعه دو عفونت پیدا کرده بودن میخواستن ببینن که از بیعه یک چقدر محافظت میشن، افرادی که عفونت قبلی داشتن 0.03% عفونت مجدد پیدا کردن، گروه کنترل هم یک بروز عفونت 0.17% داشتن، که اینجا هم معنیش میشه این که اگر شما بیعه دو گرفته باشین 85.6% محافظتتون میکنه از عفونت مجدد با سابواریان بیعه یک. نتیجه هم که تهش گرفتن این هست که تا چند هفته بعد از ابتلا به یکی از این سابواریان ها، حالا نه به صورت 100%، اما تا یک حد قابل قبولی محافظت از عفونت مجدد با سابواریان های دیگه وجود داره. مقاله بعدیمون راجع به ارتباط رژیم غذایی هست توی مادران باردار و احتمال ایجاد بیماری های مرتبط با فشار خون بالا. یک توضیح کوتاه من بخوام بدم راجع به این بیماری ها که بهشون میگن hypertensive disorders of pregnancy. اولیشون فشار خون بالای بارداری هست، به معنی اینکه یک مادر بارداری تا قبل از بارداریش فشار خون نداشته و از هفته 20 به بعد حاملگیش دچار این اختلال میشه. حالا خود این فشار خون بالا که مثل بقیه فشار خون های بالا خوب نیست، توی مادران باردار خطرناکتر هم هست به خاطر اینکه میتونه منجر شه به یک بیماری دیگه از همین دسته به اسم پریکلامپسی، که مرحله‌ای است که این فشار خون بالا یک سری آسیب به ارگان‌های بدن داره میزنه، مثلا به کلیه داره آسیب میزنه، به کبد داره آسیب میزنه، پیشرفت هم که بکنه در نهایت میتونه منجر بشه به یک حالتی به اسم اکلامپسی یا تشنج، که اگر تمایل دارید میتونید برید بخونید بیشتر. حالا کاری که خواستن انجام بدن پژوهشگرا این بوده که ببینن بین چیزایی که خانوما میخورن توی اون 3 ماهه آخر بارداریشون و ایجاد این بیماری های ارتباطی وجود داره یا نه. این رو هم بگم که این مقاله و مقاله بعدی توی ژورنال ها هنوز چاپ نشدن، توی یک کنفرانسی از طرف American Heart Association اینا اونجا پرزنت شدن و خب گزارشش بیرون اومده. افرادی که بررسی کردن 464 تا خانم باردار بودن با میانگین سنی 29 سال که اکثرشون هم از خانمای با اصلیت هیسپانیک و لاتین و افرادی که کم درآمدتر بودن تشکیل شده، که البته خود این میتونه به نوعی محدودیت حساب بشه از این نظر که قابلیت تعمیمش به بقیه جمعیت ها رو کمتر میکنه. حالا به هر حال اومدن از این افراد پرسیدن که شما چی مصرف میکنید، چه غذاهایی میخورید و اینها رو دسته‌بندی کردن از نظر الگوهای رژیم غذاییشون. الگوی اول که به نسبت اون حالت ناسالم محسوب می شده موقعی بوده که چربی های جامد زیاد افراد مصرف بکنن، کربوهیدرات های پروسس شده مثل نون سفید مثلا استفاده بکنن و حالا مواد دیگه، که وقتی هم ارتباطات رو بررسی کردن دیدن این گروه اول شکر بیشتری هم می خوردن، گوشت بیشتری هم می خوردن، گوشت های پروسس شده بیشتری هم می خوردن. اون گروه دوم هم که الگوی به نسبت سالم تر محسوب می شده افرادی بودن که میوه بیشتری می خوردن، سبزی بیشتری می خوردن، روغن های یه بیشتری می‌خوردن و در نهایت دیدن که از نظر ارتباطات این گروه همون افرادی بودن که غلات کامل بیشتری مصرف می‌کردن، تخم مرغ بیشتر می‌خوردن، پروتئین سویا می‌خوردن، غذاهای دریایی می‌خوردن و حالا غذاهای دیگه. این افراد رو که فالو کردن دیدن که به طور کلی 21.6% از این خانم‌ها حداقل یکی از اون اختلالاتی که گفتیم رو گرفتن، که 6.7%شون فشار خون بالای بارداری بوده، 12.1%شون پریکلامپسی. دیدن وقتی که چارک بندی میکنین افراد رو از نظر میزان مصرف اون الگوهای غذایی که گفتیم، یعنی اینکه خیلی ساده‌تر بخوام بگم کیا بیشتری مطابقت رو با اون الگوی ناسالم دارن، کیا کمتری مطابقت رو. ناسالم ترین گروه از نظر خوردن اون مواد غذایی که گفتیم به نسبت سالم ترینشون که کمترین میزان مصرف رو داشتن 3.5 برابر شانس بیشتری داشتن که یکی از این اختلالات براشون تشخیص داده بشه و نزدیک به 3.6 برابر شانس اینکه پر اکلامپسی براشون تشخیص داده بشه. توی اون الگوی دوم هم که گفتیم سالمتر حساب می شده به نسبت اونایی که سالمترین حالت بودن به نسبت اونهایی که کمتر نمره رو گرفتن 67% شانس کمتری داشتن برای اینکه پریکلامسی بگیرن. و حالا مطالعه محدودیت هایی داشته، یکیشون رو که گفتم توی جمعیت خیلی خاصی بوده، به علاوه اینکه فقط یک بار از افراد پرسیدن که چه غذاهایی میخورین، به علاوه اینکه خود افراد گفتن و ثبت داکیومنت در واقع نبوده که بتونیم اعتماد خیلی زیادی بکنیم، اما خب به هر حال مطالعه بود که نتایجش مهم بود و توی این کنفرانس هم ارائه شده بود و به نظرم ارزش گفتن داشت. مقاله چهارم بهمون میگه ورزش‌های مقاومتی از ورزش‌های هوازی برای بهبود کیفیت خواب بهترن. خب همونجوری که میدونین کم خوابیدن یا کیفیت خواب پایین خوب نیست. یعنی اینکه شما خواب کمتر از 7 تا 8 ساعت در روز داشته باشید یا اینکه کیفیت خوابتون کم باشه. از نظر قلبی عروقی بخوایم صحبت بکنیم، شانس اینکه فشار خونتون بالاتر بره، کلسترولتون بالاتر بره، دیابت بگیرین و کلی بیماری قلبی عروقی دیگه بیشتر میشه. این مطالعه هم توی همون کنفرانسی که توی مطالعه قبلی صحبت کردیم پرزنت شده. 386 نفر توی شرکت کردن، افرادی بودن که اضافه وزن داشتن، یعنی BMI بین 25 تا 40 داشتن، افرادی بودن که فعال نبودن توی زندگیشون، فشار خونشون هم بالاتر از حالت طبیعی بوده، فشار خون سیستولیک بین 120 تا 139، فشار خون دیاستولیک بین 80 تا 89. یعنی اون عدد بالای فشار خون که اصطلاحاً میگن مثلا 14 بالاتر باشه، فرد بیماری فشار خون بالا داره، توی این افراد بالاتر از 12 بوده، کمتر از 14 بوده. این 386 تا فرد بالغ رو به 4 تا گروه تقسیم کردن. یک گروه گروه کنترل بودن که هیچ ورزشی انجام ندادن، سه گروه ورزش کردن، یک گروه ورزش‌های مقاومتی انجام دادن، یک گروه ورزش‌های هوازی انجام دادن، یک گروه هم ترکیب هر دو نوع رو. افراد طی این 12 ماهی که مطالعه انجام شده هر هفته 3 بار، هر بار 60 دقیقه این ورزش‌ها رو انجام دادن. اون گروهی هم که ترکیبی بوده هر جلسه 30 دقیقه ورزش هوازی می‌کرده، 30 دقیقه هم ورزش مقاومتی. راجب جزئیات برنامه ورزشیشون هم اون گروهی که ورزش هوازی می‌کرده میتونستن که انتخاب بکنن بین دستگاه‌های مختلف. حالا تردمیل داشتن، انواع دوچرخه‌ها داشتن، الپتیکال داشتن. فرد دستگاه رو خودش انتخاب می‌کرده، اما ضربان قلبشون مانیتور می‌شده کل مدت که سطح شدت ورزش متوسط تا شدید باشه. اون گروهی هم که تمرین‌های مقاومتی انجام می‌دادن با این دستگاه‌های ورزشی که توی باشگاه هست کار می‌کردن. 12 تا ماشین مختلف که واردشون نمیشم، اما ست‌هایی داشتن که ست‌های سنگینی محسوب می‌شده، یعنی تعداد تکرارهای افراد بین 8 تا 16 بوده. سبک نبوده که دوباره وارد اون رنج هوازی بشن، همون رنج قدرتی و مقاومتی بوده. یک گروه سوم رو هم گفتیم بودن که ترکیب این دوتا رو انجام دادن. حالا هوازی میزان کمتر، مقاومتی هم با دستگاه‌ها میزان کمتر. افراد شرکت کننده موقع ورود و موقع اتمام مطالعه یک پرسشنامه رو به صورت سلف ریپورت پر کردن که در واقع طول مدت خواب اندازه‌گیری شده، افیشنسی خواب اندازه‌گیری شده، به این معنی که نسبت مدتی که فرد خواب هست به نسبت کل زمانی که توی تخت هست چقدر هست، لیتنسی یا تأخیر خواب اندازه‌گیری شده، یعنی چقدر بعد از اینکه وارد تخت میشن افراد خوابشون میبره، مزاحمت‌ها یا دیستربنس خوابشون چقدر هست، به این معنی که احساس کنن خیلی گرمشونه، خیلی سردشونه، سرفه بکنن، خور و پف بکنن، حالا موارد مختلفی که مزاحم خوابشون بشه. و در نهایت یک نمره دهی انجام شده که کسایی که نمرشون بالاتر از 5 میشده کیفیت خواب پایین داشتن، که کم هم نبوده. شیوعش موقع شروع مطالعه 35% افراد کیفیت خواب پایین داشتن. اول میریم سراغ طول مدت خواب که دیدن 42% افراد موقعی که مطالعه شروع شده اون 7 ساعت حداقل رو نمیخوابیدن. دیدن توی این گروه اونایی که ورزش‌های مقاومتی رو انجام میدادن 40 دقیقه زمان خوابشون افزایش پیدا کرده. توی گروه با ورزش هوازی 23 دقیقه افزایش دیدن. توی گروه میکس 17 دقیقه. گروه کنترل هم 15 دقیقه البته افزایش خواب داشتن. افیشنسی خواب یا اون متغیری که گفتیم شما توی تخت اگر هستید خواب باشید، اینکه کارهایی داشته باشه خوابتون، این مسئله هم توی گروهی که ورزش مقاومتی داشتن و گروهی که هر دو نوع ورزش رو داشتن بالاتر رفت، ولی توی گروه هوازی خالی و گروه کنترل تغییری نداشت. از نظر تأخیر توی به خواب رفتن هم اون گروهی که ورزش هوازی انجام میداد 3 دقیقه کاهش داشت، یعنی 3 دقیقه زودتر خوابشون میبرد. گروه های دیگه هم تغییر مشخصی نداشتن. در مورد اون دیستربنس ها یا اختلال ایجاد شدن توی خواب افراد و کیفیت خواب به طور کلی هم همه گروه ها بهبود داشتن، اون گروهی که ورزش نکردن بهبود نداشتن. نتیجه گیری که در نهایت کردن رو هم توی عنوان گفتیم. به هر حال دیدن که ورزش کردن بهتر از ورزش نکردن هست، اما بین انواع ورزشی که میتونیم انجام بدیم به نظر میرسه که این ورزش های مقاومتی سود بیشتری از نظر بهبود کیفیت و زمان خواب به افراد برسونن. همونجوری هم که مشخص هست این افراد کسایی بودن که از نظر قلبی عروقی ریسک بالاتری داشتن و خب اگر که بتونیم بهبود بدیم کیفیت خواب این افراد رو با ورزش غیر از سودهای دیگه که ورزش براشون داره، خب اتفاق با ارزشی هست. مطالعه پنجم راجع به ارتباط قد هست با ابتلا به سرطان کولورکتال. مطالعه که اینجا داریم در واقع یک متاانالیز هست، اومده مطالعات دیگر رو بررسی کرده ببینه که ارتباطی آیا وجود داره بین قد افراد و میزان ابتلاشون به سرطان های روده بزرگ یا کولورکتال یا خیر. در مجموع 47 مطالعه بررسی شده، 280,644 نفر با سرطان کولورکتال، 14,139 نفر با آدنوم کولورکتال هم بررسی شدند. برای گزارش نتایج اومدن مطالعاتی که از نظر متدولوژی شبیه به هم بودن رو با هم گزارش کردن، برای همین چند تا مورد مختلف هست که من الان بهتون میگم. 33 تا مطالعه بودن که میزان بروز این سرطان ها رو بر اساس افزایش های 10 سانتی متری قد افراد میگفتن. یک دسته از این مطالعات بودن که هازارد ریشیو رو گزارش کردن که بر اساس اینها به ازای هر 10 سانتی متر که قد افراد بلندتر بشه 14% افزایش ریسک وجود داره برای اون سرطان هایی که گفتیم. اونهایی هم که آد ریشیو محاسبه کردن 9% افزایش نشون دادن. 26 تا مطالعه بودن که افراد رو صدک بندی کردن از نظر قدشون و بعد بلند قد ترین ها رو با کوتاه ترین ها مقایسه کردن. اینجا مطالعاتی که هازارد ریشیو گزارش کردن 24% افزایش ریسک داشتن، مطالعاتی که آد ریشیو محاسبه کردن 7% افزایش ریسک. از نظر اینکه آدنوم کولورکتال چقدر بیشتر بشه، دیدن که به ازای هر 10 سانتی متر افزایش 6% شانس بیشتر داشتیم. و خب در نهایت هم نتیجه گیریشون این هست که افزایش قد هم برای آدنوم هم برای سرطان کولورکتال ریسک فاکتور محسوب میشه. تأکید هم کردن البته که مطالعه ارتباط نشون داده، علیت نشون نداده و این ریس فاکتوری هم که انتظار دارن از این بعد به کار بره اصلاً به قدرت ریس فاکتورهای مثل سن یا ژنتیک نیست. اما خب مطالعات قبلی بودن که این افزایش قد رو ارتباط داده بودن با ریسک بالاتر این سرطان ها رو تایید میکنه و یک ریس فاکتور اینجا وجود داره. راجع به اینکه علتش هم چی هست خیلی حرف پیچیده‌ای نزدن. افرادی که قدشون بلندتر هست و به طور کلی جثه بزرگتری دارن، خب سایز ارگان هاشون هم بزرگتر هست و از این جهت احتمال بیشتری هم وجود داره که طی این تقسیمات سلولی یک جهشی رخ بده و سلول‌ها سرطانی بشن و بقیه غذایا. مقاله آخر بهمون میگه مصرف الکل حتی در مقادیر کم تا متوسط ارتباط داره با حجم کمتر مغز. اگه خاطرتون باشه گفته بودیم که توی خیلی از مسائلی که ارتباط الکل رو با سلامتی بررسی میکردن میگفتن که الکل حد کمش ضرری نداره. معمولا تا حد دو نوشیدنی در روز رو میگن که میزان قابل قبول مصرف. و یک سری مطالعات هم داشتیم که جدیدتر انجام شدن و گفتن که نه، حتی اون میزان کم هم اثر داره. ما خطای مطالعاتمون بودن که این رو ندیدن قبلا. حالا اونجا بحث بیماری‌های متابولیک بود بیشتر، اینجا بحث مصرف الکل هست و آسیبی که به مغز میزنه، که اینجا هم یک شباهت نسبی وجود داشت. از این نظر که میگفتن ما میدونیم الکل میزان زیادش ضرر داره برای مغز، حجم مغز رو کم میکنه، به سلول‌ها آسیب میزنه، حالا مسائل دیگه، اما روی مصرف کم تا متوسطش بحث بود و هنوز کسی قطعی نمیدونست که آیا ضرر داره یا نداره. اینجا هم من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم. نزدیک به 37,000 نفر رو بررسی کردن از اون مطالعه بزرگ UK Biobank و دیدن که بله، مثل مطالعات قبلی ما داریم یک ارتباط معکوس میبینیم بین میزان مصرف الکل و حجم کلی مغز، حجم ماده خاکستری مغز، ماده سفید مغز و حتی میکروستراکچرهای مغز. و این کاهش حجم هایی که میگیم حتی توی کسایی که روزانه 1 تا 2 واحد الکل مصرف میکنن هم داره دیده میشه. یعنی اینجور بوده که بین هیچی مصرف نکردن کل و یک واحد در روز تفاوتی نبوده، از 1 نوشیدنی به 2 نوشیدنی که افراد می رفتن حجم کم می شده و از اون به بعد هم هرچی بیشتر می شده حجم کمتر می شده. البته روی این هم تاکید کردن که ارتباط خطی نیست و هرچی افراد بیشتر مصرف می کردن با شدت بیشتری حجم کاهش پیدا می کرده. یعنی اینکه به عنوان مثال خواستن این الکل خوردن رو بر اساس مدلی که پیش بینی کردن مقایسه بکنن با پیر شدن. به این صورت مشاهده کردند که مصرف کردن یک واحد الکل در روز به نسبت هیچی مصرف نکردن 6 ماه افراد رو پیرتر می‌کرده، ولی وقتی که اونایی که 4 واحد مصرف می‌کردن رو با اونایی که هیچی مصرف نداشتن مقایسه بکنید 10 سال پیرتر بودن. و خب به نظر میاد یه الگویی داریم می‌بینیم توی پژوهش‌ها که الکل حتی در میزان کمش هم خطرناک داره به نظر میاد. بازم میگم که مطالعه تا خیلی جزئیات بیشتر هم رفته بود در مورد کلی از نواحی مغز صحبت دقیق کرده. اگر که تمایل دارید لینکش هست توی دیسکریپشن، برین و بخونید. مثل همیشه خسته نباشید و خیلی متشکرم که همراه من بودین. یک روز هم دیر شد این اپیزود که با تلاش میکنم دفعه بعدی این اتفاق نیفته. امیدوارم هستم که مقالات مفید بوده باشن. اگرم نبودن یا هر نظر دیگه دارین کامنت بکنین، میخونمشون و خیلی خوشحال میشم. تا دفعه بعدی هم خداحافظتون.